ساعت 15 را اعلام می کنم. از پخش رادیو جوان، دوستان عزیز، عصرتون بخیر، همچنان همراه ما باشید و در این ساعت عصر من رو همراهی کنید.
این یکی از سخنرانی های مورد علاقه منه.
فرهنگ هویت یک ملت، ارزش های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است.
این یکی از اشعار مورد علاقه منه.
ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند.
این یکی از فیلم های مورد علاقه من.
میکشمه من تو کشور خلیج بزرگ شدم. تو میخوای منو بکشی؟ البته
این گفت کجا بزرگ شده؟ خلیج؟ اشتباه گفت، خلیج فارس.
این یکی از اجراهای مورد علاقه منه.
من از دیار منزوی، او اهل فردوس، یک سیب و یک چاقوی زنجانی دلم رفت.
این یکی از موسیقی‌های مورد علاقه منه.
من در عصر من معنا میشه
و این عصر من. من
عصر من
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان و دوستان رادیو جوان سلام. خب، یک بار دیگر همراه شما هستیم. خداوند این توفیق رو نصیب ما کرده که در روز سه‌شنبه 12 شهریور ماه 1398 برابر با سوم ماه محرم سال 1441 هجری قمری با شما عزیزان باشیم. با عصر من. در ایام ماه محرم هستیم و این ایام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که سوگواری های شما مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. ما هم حتما دعا بفرمایید دوستان در این شبها و اون روزها. اما امروز هم قرار هست که در برنامه در مورد یک موضوع فرهنگی با هم صحبت بکنیم، یک موضوعی که مرتبط هست با امروز. امروز وقتی به تقویم نگاه میکنیم روز مبارزه با استعمار هست و البته سال روز شهادت رئیس علی دلفاری. مثل هر روز از شما خواهش دارم وقتی موضوع رو اعلام کردم حتما شما هم همراه ما باشید. از طریق شماره های تماس ما 224000 225952 صدای گرمتون رو ما هدیه کنید و 30881 هم همراه شما هست برای اینکه پیام های خودتون رو برای ما ارسال کنید. اما در عصر من امروز خواهید شنید. خب، موضوع برنامه امروز هنر ضد استعماری است. به نوعی هنر و استعمار، هنر و نقش اون در آگاه سازی مردمان جهان از ظلم و ستمی که استعمارگران به اونها روا داشتند و باید ببینیم که هنر چقدر تونسته کمک بکنه و این فرهنگ سازی رو ایجاد بکنه. در بخش اول برنامه امروز خانم فریبا کرمی همراه ما خواهند بود، همکار خوبم، و بخش موضوعی رو تقدیم شما خواهند کرد. خانم کرمی سلام بر شما.
به نام خدا و سلام به شما آقای خلقت دوست و شنوندگان رادیو جوان و دوستداران عصر من. امروز از موضوع هنر و استعمار با شما خواهیم گفت.
شما حتما نظر خودتون رو بفرمایید. دوست داریم که در این زمینه با ما صحبت بکنید. اما در بخش دیگر از برنامه همکار دیگرم سرکار خانم عاطفه کمالی با ما هستند. خانم سلام بر شما.
سلام، من عاطفه کمالی هستم و امروز میخوام از نقش هنر در مقابله با استعمار براتون بگم.
امروز هم ارتباطات تلفنی در برنامه داریم. کارشناسان خوب برنامه در این زمینه با ما همراه هستند. جناب آقای سید محمد حسینی، مدیر دفتر تولید متن حوزه هنری و منتقد سینما، و همچنین جناب آقای حسن لطفی، روزنامه‌نگار، منتقد سینما و نویسنده. حتما تلاشمون بر این هست که از آخرین اخبار فرهنگی هنری هم تقدیم شما کنیم و این بخش رو همکار خوبم سرکار خانم الهام وحدت تقدیم شما میکنند.
به نام خدا. سلام، عصر روز سه‌شنبه شما بخیر. الهام وحدت هستم و امروز هم در عصر من به اتفاق شما مرور خواهیم کرد رویدادهای فرهنگی و هنری.
خب همونطور که خدمت شما گفتم، امروز 12 شهریور ماه سال روز شهادت رئیس علی دلواری است، یکی از اون عزیزانی که برای ما همیشه در تاریخ ماندگار هست و ارزشمند، و روز مبارزه با استعمار. ما هم در مورد هنر ضد استعماری در برنامه با شما گفتگو خواهیم کرد. تا پایان برنامه 15:45 دقیقه با عصر من بمانید.
رئیس علی دلواری، شهید لرتبار مشروط خواه و رهبر قیام جنوب در تنگستان و بوشهر علیه نیروهای بریتانیا در دوره جنگ جهانی اول. رئیس علی دلواری در سال 1261 خورشیدی برابر با 1882 میلادی، مصادف با 1299 قمری، در روستای دلوار از توابع تنگستان متولد شد. دلوار امروز شهری در شهرستان تنگستان از توابع استان بوشهر است. مادر رئیس علی به نام شهین اهل تنگستان و پدرش زائر محمد از کت خدایان اهل دلوار بود که بعدها به معین الاسلام ملقب شد. با شروع نهضت مشروطیت، رئیس علی در حالی که 24 سال بیشتر نداشت از جمله پیشگامان مشروط خواه در جنوب ایران شد و همکاری نزدیکی با محافل انقلابی و عناصر مشروط طلب در بوشهر، تنگستان و دشتی آغاز کرد. دوران جوانی او همزمان با حضور گسترده استعمار انگلیس در خلیج فارس بود و این نقشی کلیدی در قیام جنوب داشته. قیام مردم تنگستان به رهبری وی روی هم 7 سال طول کشید و در این مدت دلیران تنگستانی دو هدف عمده را دنبال می کردند: پاسداری از بوشهر، دشتستان و تنگستان به عنوان منطقه سکونت خود، و جلوگیری از حرکت قوای بیگانه به درون مرزهای ایران و دفاع از استقلال وطن. Thank you. رئیس علی با همراهی دیگر مشروط خواهان بوشهر از حاکمیت استبداد محمد علی شاه قاجار خارج شد. در سال 1287 خورشیدی برابر با 1908 میلادی به درخواست ملا علی تنگستانی و سید مرتضی مجتهد اهرمی که مخالف استبداد محمد علی شاه بود، بوشهر را تصرف کرد و حدود 9 ماه شهر را در کنترل داشت. در آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914 میلادی با نقص بی‌طرفی توسط قوای روس از شمال و نیروهای انگلستان از جنوب، ایران را در معرض هجوم قرار دادند و کشتی‌های جنگی انگلستان در مقابل بوشهر لنگر انداختند و نیروهای اشغالگر در 8 اوت 1915 میلادی برابر با 17 مرداد 1294 به صورت تدریجی قصد اشغال بوشهر و نواحی ساحلی اطراف را داشتند. یک روز پس از اشغال بوشهر 14 نفر از ساکنین علیه اشغالگران اعتراض کردند، ولی چون اهل نبرد مسلحانه نبودند دستگیر و به هندوستان تبعید شدند. به دنبال کسب تکلیف رئیس علی از علما، حکم جهادیه علمای نجف از جمله میرزای دوم توسط شیخ محمد حسین برازجانی به انضمام حکم خود شیخ به وی ابلاغ کردید. رئیس علی به همراه دوستش خالو حسین بختخونی دشتی در اوائل ماه رمضان 1333 قمری در امارت حاج سید محمد رضا کازرونی پس از مذاکراتی با وی آمادگی خود را برای دفاع از بوشهر و جلوگیری از پیشروی نیروهای انگلیسی اعلام داشت. نیروهای انگلیسی همزمان با حمله به بوشهر قصد تصرف ناحیه دلوار را داشتند. دلوار محلی بود که پیش از آن چند بار سربازان انگلیسی به آنجا تجاوز کرده، اما طعم شکست را در این ناحیه چشیده بودند. رئیس علی دلواری و شیخ حسین خان چاه کوتاهی و زائر خضر خان اهرمی از این وقایع آگاه و در مقام دفاع از وطن برآمدند. قیام دلیران تنگستان علیه اشغالگران آغاز شد و نیروهای متجاوز انگلیسی که قریب به 5000 نفر بودند در دام مبارزان تنگستانی گرفتار آمدند و عده زیادی از نیروهای انگلیسی در این حمله کشته شدند. عملیات چریکی پیروزمندانه رئیس علی دلواری سایر مبارزان تنگستان را تشویق به همراهی با او کرد تا تابستان 1915 عملیات موفقی را علیه نیروی دریایی انگلیس رهبری کرد. انگلیسی ها مجبور شدند نیروهای کمکی از عراق و هند به بوشهر اعزام کنند و دلوار را به شدت بمباران کردند. زمانی که مقامات انگلیسی تصمیم قطعی درباره اشغال بوشهر و پیشروی به سوی شیراز را داشتند، به منظور تطمیع رئیس علی 2 نفر از متابعان حیدرخان حیات داوودی را به دلوار گسیل داشتند تا موافقت او را با پیاده شدن قوای انگلیس در کرانی خلیج فارس و حرکت به سوی شیراز جلب کنند. نمایندگان حیدرخان ضمن ملاقات با رئیس علی متذکر شدند که چنانچه او از قیام علیه قوای اشغالگر صرف نظر کند، مقامات انگلیسی 40,000 پوند به او خواهند داد. رئیس علی در پاسخ میگوید: چگونه میتوانم بی‌طرفی اختیار کنم در حالی که استقلال ایران در معرض خطر جدی قرار گرفته است؟ پس از مراجعت نمایندگان حیدرخان، نامه تهدیدآمیز از طرف مقامات انگلیسی به رئیس علی نگاشته شد، مبنی بر این که چنانچه بر ضد دولت انگلستان قیام و اقدام کنید، مبادرت به جنگ مینماییم. در این صورت خانه هایتان ویران و نخل هایتان را قطع خواهیم کرد. رئیس علی در پاسخ مقامات انگلیسی نوشت: خانه ما کوه هست و انهدام و تخریبان ها خارج از حیطه قدرت و امکان امپراتوری بریتانیا است. بدیهی است که در صورت اقدام آن دولت به جنگ با ما تا آخرین حد امکان مقاومت خواهیم کرد. جنگ میان دلیران تنگستان به رهبری رئیس‌علی دلواری در کنار 300 تفنگدار برازجانی، به رهبری غضنفر السلطنه برازجانی از یک سو و نیروهای بریتانیا و خوانین متحد آنها از سوی دیگر، به طور پیاپی و پراکنده تا شهریور 1294 خورشیدی ادامه یافت و انگلیسی‌ها نتوانستند بر رئیس‌علی و یارانش برتری یابند. رئیس‌علی در محلی به نام تنگک صفر هنگام شبیخون به قوای بریتانیا توسط فردی نفوذی به نام غلام حسین تنگکی از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت و در سن 33 سالگی شهید شد. تاریخ شبیخون مذکور و کشته شدن رئیس‌علی دلواری در همه منابع شب 23 شوال 1333 قمری برابر با 3 سپتامبر 1915 میلادی نقل شده است که میتوان آن را با 12 شهریور تقویم خورشیدی برجی رایجان زمان برابر دانست. پیکر او ابتدا در نزدیکی حرم امامزادهی در روسایی به خاک سپرده شد، اما به موجب وصیت خود رئیس علی پس از انتقال پیکر او، او را در جوار حرم علی ابن ابی طالب در قبرستان وادی السلام دفن کردند. روحش شاد و یادش گرامی باد.
ما در این جهاد تنها هستیم.
ما امروز در لحظه تاریخی حساسی قرار گرفتیم که بی تردید ورق درخشانی از تاریخ مبارزات ملت ما رو به خود اختصاص داد.
ممکن از راه زمین به ما هم بگیرد.
مهم این است که با دو حریف در دو میدان می‌جنگیم.
به احمد خواهد بگو چشگه انگلیسی رسیدم.
به مردم فکر میکنن، اما به تسلیم هرگز.
ما نمی جنگیم که چیزی به دست بیاریم، ما می جنگیم که چیزی از دست ندیم.
آهاش انگلیسی
بچنو سوزه سخنم که هم آوازی تو منم.
روح شاد رئیس علی دلواری و رئیس علی هایی که در این سرزمین داشتیم و داریم. انشالله که همه عزیزانی که دلشون برای این سرزمین میتپه همیشه سلامت باشن. خب میخوام در این بخش گفتگوی داشته باشم با جناب آقای سید محمد حسینی، مدیر دفتر تولید متن حوزه هنری و منتقد سینما، که خدمتشون سلام میگم. جناب حسینی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون عصر من.
بندم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای خدمتی عزیز. خیلی خوشحالم که دوباره صدای گرم و نازنین شما رو شنوم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم جناب حسینی. من میخوام که، خیلی میدونم فرصتتون کم هست، وقتتون عزیز، میخوام که یک بخش یک دقیقه ای رو با هم بشنویم، بعد در خدمت شما باشیم.
اگر خواهش
میکنم.
در طول تاریخ استعمار از راه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قصد نفوذ و سلطه داشته و در تقابل با اون نخبگان، هنرمندان و مردم نقش پررنگی داشتند. شکست‌های انگلیس در سیاست‌های استعماریش باعث شد که استعمارگران استعمار نو رو جایگزین استعمار سخت کنند و استعمار اندیشه‌ها رو در دستور کار خودشون قرار بدن. و درست همینجاست که هنر میتونه از جنبه‌های مختلف در مقابل استعمار نو نقش پررنگی ایفا کنه. خوبه که هنرمندان متوجه باشن چه اندیشه هایی رو از طریق کلام و هنرشون دارن منتقل میکنن، در هر زمینه ای، از شعر و ادبیات تا هنرهای تجسمی و تصویری. امروز با شما از نقش هنر در مقابل استعمار خواهیم گفت.
بله، این موضوع برنامه است، هنر ضد استعماری و اینکه هنر چقدر میتونه این استعمار رو معرفی بکنه به تمام جهان. جناب حسینی، استعمار یه واژه کاملا عربیه به معنای آباد کردن، ولی ما میبینیم که استعمار وقتی هر جای حضور داشته اونجا فقط تخریب شده و به این عنوان که حالا چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ فرهنگی، کلن استعمار باعث تخریب شده و کاملا با معنایی که داره عکسش عمل میکنه. من میخوام که شما بفرمایید چقدر این هنر تونسته این رو به دنیا معرفی بکنه.
بله، من به نظرم پیش از اون باید به یه نکته اشاره بکنیم که خیلی نکته مهمیه. متن دارن امام رحمت الله علیه، تاریخ 3/6/67، یعنی اواخر عمر شریف حضرت امام.
بله،
این متن بعدها به عنوان در واقع منشور هنرمندان شناخته شد. نامه ایست که امام خطاب به هنرمندان، مثل خیلی خلاصه نامه، ولی به شدت به نظرم عمیق و به شدت مهمه و میتونه در واقع آینه‌ای فراروی هنر انقلاب و اساسا هنری باشه که برخواسته از خواست مردم سرزمین ما. متن اینجوری شروع میشه، میگه خون پاک صدها هنرمند فرزانه در جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزت سرمایه زوال ناپذیر آن گونه هنری است که باید به تناسب عظمت و زیبایی انقلاب اسلامی همیشه مشام جان زیبا پسند طالبان جمال حق را معطر کند.
بله،
تو فرازهای از این متن به صراحت امام اشاره میکنه به اینکه ذات هنر چی باید باشه.
بله،
هنر باید چه کارهایی رو انجام میده. میگه تنها هنری مورد قبول قرآن و اسلام است که سیگال دهنده اسلام ناب محمدی، اسلام امی خدا علیه السلام، اسلام فقرای دردمند، اسلام پاورهنگان، اسلام تازیان خوزگان، تاریخ تلخ و شرم‌آور محرومیت ها باشه. هنری زیبا و پاکست که کوبنده سرمایه‌داری مدرن و کمونیسم خونشام و نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی درد و در یک کلمه اسلام امریکایی باشه. میخوام بگم امام اصلا شروع نامه رو با یه همچی روی کردی آغاز کرده. به صراحت مخاطبان هنرمند خودش داره میگه که اساسا هنری مد نظر ایشونه و ایشون دوستش میداره، که این هنر در ذات خودش نوعی مبارزه و ایستادگی در مقابل استعمار و جریان در واقع سلطه طلبی داشته باشه که جهان رو به تسخیر خودش میخواد در بیاره و تاریکی و ظلمت رو بر مغزهای مردم کره زمین حاکم کنه و نذر اونها نور الهی پرتو رحمت خدا رو دریافت کنن. هنر چون راه جدی داره به ساحت قدسی در واقع زندگی و حضور بشر، به نظر من مهمترین کاری که میتونه بکنه اینه که روزنه باز بکنه و به مخاطبش بگه که این تاریکی که الان حاکم شده، این تاریکی اصل حیات تو نیست، حیات تو گسترده سر از این حرف هاست و این جماعت در واقع استعمارگر که در ذات کار خودشون برای استعمار نیاز به نوعی ابزار دارن، اون هم ابزار استعماره. یعنی آدم ها رو به نوعی در واقع بلاحت بکشونن و اجازه ندن اونها متفکرانه و عاقلانه به آینده، به اکنون و به دیروز خودشون فکر کنن.
خب این هنر کاملا هنر توحیدی است و یک هنر درست آمیزم. بله، حالا چقدر ما تونستیم جناب حسینی در کشور خودمون، هنرمندان ما، وقتی این گونه عرض میکنم هنرمندانی که ما در سرزمین داریم، چقدر تونستن در این زمینه موفق باشن به نظر شما؟
چقدر؟ حالا اندازه‌شو که نمیشه تعیین کرد، ولی خب تلاش‌های در این زمینه شده. ما از سریال‌های متعددی که در این حوزه‌ها ساختیم، از کوچک جنگلی، از همین قصه رئیس‌علی دلواری که مجدد هم داره ساخته میشه، بازسازی داره
در چشم باد
اینا واقعا کارهای شایسته‌ایه، خیلی کارهای شایسته، اما خیلی کار زمین مونده داریم. من یه مثال خدمت شما بزنم، به نظر این مثال خیلی میتونه یعنی رنج و درد و تعب ما رو نشون بده. ببین، ما یه جایی داریم به اسم پادگان قلعه مرغی.
بله،
خب قصه‌ش فکر میکنم خیلی شنیدن الان از شنوندگان محترم شما. یه سری جوان غیرتمند نازنین دوست داشتنی این سرزمین میرن آموزش خلبانی، میبینن با یه 17 تا هواپیما توی اون پادگان هستن، جنگ جهانی دوم و دستور ترک مخاصمه.
بله،
به اینا میگن که شما نباید هیچ کاری بکنید. اینم بهشون بر میخوره. آقا یعنی چی؟ ما اصلا آموزش دیدیم واسه اینکه برای این مردم جان فشانی کنیم. چرا باید این چه کاری بکنیم؟
این رو همین در سریال چشم باد در چشم باد ما دیدیم
کاملا. بله ولی ببین خود این واقعه چقدر دردناک و اسفباره که دو تا از این بچه‌ها بلند میشن برای اینکه حاکمه روس رو که بالای سر مردم داره مردم رو میترسونه از بالای تهران بسارونن، لااقل بگن تهران رو لااقل ناهم نکنید و ما خودمون از پایین باشون مبارزه میکنیم. یعنی استعمار تا جایی رسیده که نمیذاره. بعد این وقتی هواپیماش یکیشون سقوط میکنه یکی دیگه فرود میاد تو کرمانشاه فرار میکنه، فرمانده پادگان بعدها میشه کارگر ساده عمدن رو برای که تحقیرش کنن.
بله.
میشه کارگر ساده در واقع راهن. کسی که ناقضی جنگی یه سرباز فوق‌العاده بود برای این سرزمین.
استعمار همین رو میخواد دیگه. استعمار همین رو میخواد.
میخواد بگه تو دستاتو بمد.
بله.
تو منتظر باش. تو کاری نکن. تو هیچ کاری حق نداری بکنی.
درسته.
و میخواد ما رو تغییر کنه. میخواد تاریخ ما رو تغییر کنه. میخواد ما رو تغییر کنه. میخواد زبون ذلیلمون بکنه. و به نظر من این خواسته حضرت امام خواسته خیلی مهمیه که ما باید جلوی این جریان وایس که همچین اتفاقی اجازه ندیم رخ بده.
بسیار عالی. خیلی هم خوب، خیلی کامل مثل همیشه. فقط میخوام یک صحبت کوتاه هم به عنوان کسی که من میدونم خیلی دغدغه این گونه دارید جناب حسینی و خیلی مشتاقم شما رو باز هم ببینیم و استفاده بکنیم، اینکه با جوانان یک جمله صحبت بفرمایید، جمله پایانیتون که خودشون چگونه بتونن حالا اگر در زمینه هنر دارن فعالیت میکنن این دغدغه رو داشته باشن.
قربون شما برم. آقای خبر دوست عزیز، ما به هر صورت چیزی که خیلی ضروریه برای هنرمون به نظرم همین نکته ای که شما فرمایید،
یعنی
این که اگر بخواد چیزی تراوش بکنه در هنر مطالبه‌گر سرزمین ما حتما از روح پاک جوان هاست. از جای دیگه در نمیاد.
دقیقاً.
یعنی آدم هایی که پا به سنگ گذاشتن ضمن احترام و ضمن کرنش، ضمن این که ما کلاه سر بر میداریم برای تماشا کردن جایگاه بلند هنری اونها، با تمام این وجود برای انجام این مأموریت به نظرم روحیه جوانانه نیازه. و این نامه امام مخاطبش حتما جوانها هستن.
بله.
و اونها هستن که بعد در واقع گامهای جدی رو بردارن.
انشان.
مبارزه با استعمار رنگ درست اگه بخواد به خودش بگیره، رنگ ریتم درست یعنی سرعت خوب بخواد به خودش بگیره، قطعا باید بره توی ساحت هنر جلوه کنه.
دقیقا
و در واقع آدم هایی مثل شما آقای فرقت
تایشون رو تمنا میکنم،
دوستان در واقع رادیو جوان و مخاطبان عزیز این برنامه کسانی هستن که میتونن در واقع این مسیر رو برن و طی بکنن و کار رو انشالله به سرانجام بدن.
انشالله با کمک شما و همه دوستان عزیزی که این دغدغه رو دارن. خیلی ممنونم جناب حسینی. اگر فرمایش خاصی نیست با شما خداحافظی کنم. زنده باشید. همچنین سلامت باشید انشالله. جناب آقای سید محمد حسینی مدیر دفتر تولید متن حوزه هنری و منتقد سینما حرفهای گفتنی در این بخش برای ما داشتند.
تو هر صحنه ای تو غرور منی، میتونی به اسمم هویت بدی، برای رسیدن به هر قله‌ای تونستی به هر قلبی جرأت بدی. تو چشمام میذارم تو و خاک تو، تو خاک تو پنهون رویای من، تو هر جای دنیا که باشم میگم تا زندم یه ایران دنیای من. عشق تو پابندم ای سرزمین، تو ای مرز پرگوهر ای خاک پار، نگاه کن چه جوری نشسته به پاد خلیج دلنگیز و خوشنام فارس. عشق تو جا کردی تو قلب این ملت، با تو روشن میشه معنای امنیت، حتی توی خاکت واسه تو دلتنگیم، تا پای جون باشه واسه تو میجنگیم، ما پای این پرچم یه عمر دل داریم، خونها رفته امروز آباد و آزادیم، واسه ما این خونه آغاز و پایانه، تو رگ هامون عشق ایرانه، ایران.